بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در سیره بود. عرض کردیم که در سیره ما سه تا مبحث رو داریم. مبحث اول سیره عقلا هستش، مبحث دوم سیره متشرعه هست و مبحث سوم سیره عرفیه یا عرف هستش. بعد وارد شدیم در مبحث اول که سیره عقلا باشه، اون سلوکی و بناعات عقلاییه، اون رفتار عقلایی، اون رفتار عقلایی در زمینه نظام اجتماعی. اینا خلاصه ایست که قبلا گفتیم. بعد در سیره عقلا در جهاتی بحث کردیم، چهار جهت رو بحث کردیم. جهت چهارم اعتبار سیره عقلا بود. ضعیفه؟ در جهت چهارم اعتبار سیره عقلا بود. وارد شدیم در جهت چهارم که آیا سیره عقلا اندشار معتبر است یا نیست. معناش چی بود؟ معناش این بود اگر عقلا یه سیره ایره داشتن در دائره احکام عقلاییه، ما میتونیم از اون سیره استفاده کنیم در دائره احکام شرعیه یا نه؟ گفتیم که در اعتبار سیره عقلا کلن ما دو مسلک رو داریم. مسلک اول مسلک عدم وصول ردعه، همین که سیره از عقلا باشد یک و از شارع هم ردعی واصل نشود دو، ما میتونیم در دائره شریعت با اون سیره عمل کنیم سه، اصلا نیازی به امضا نیست. مسلک دوم مسلک امضا بود. در مسلک امضا قائل بود که نه، باید حتما چیه؟ باید حتما شارع این رو امضا بکنه. پس یه مسلک عدم وصول رد بود، یه مسلک چی بود؟ امضا بود. ما در سیری که مسبش حجیت باشه امضایی شدیم. توضیح مطلب این بود که گفتیم که هر سیره ایره که ما از عقلا داریم یا مسبب سیره حجیت است یا غیر حجیت. حجیت یعنی چی؟ یعنی منجزیت و مؤثریت. مثلا خبر ثقه ظهور در سیره عقلا چیه؟ منجز است و مؤثر. در کجا نسبت به تکالیف عقلاییه؟ آیا این منجز و مؤذر هم در دائره تکالیف شرعیه منجز است و مؤذر یا خیر؟ و یه سیره هم داشتیم که چیه؟ مسببش چی بود؟ مسببش حجیت نبود. مثل ملکیت، زوجیت، ولایت، سلطنت، زمان و امثال زاره. این دوتا ما سیره رو داشتیم، لذا در دو مقام بحث وارد شدیم. در مقام اول وارد شدیم در خصوص سیری که چیه؟ مسببش حجیته، مثل خبر ثقه، مثل قول اهل خبره، مثل ظهور، مثل اطمینان. در نزد مشهور بین علماء ما اطمینان حجته، یکی از اماراته خود اطمینان. خب جایی که ما سیره داریم بر حجیت این امور، ما می توانیم از این امور در دائره خودمون و مولا و حق تعالی در شریعت استفاده کنیم یا نمی توانیم. این مقامی بود که وارد بحث شدیم. یعنی اگر اندل اغلا خبر سق حجت است، یعنی منجز است و معذر، در کجا؟ در دائره تکالیف اغلاییه. اغلا نسبت به تکالیف شرعیه بارها گفتیم ساکته، ساکته، ساکته. چون از دائره چی؟ عقلا خارجه. آیا اگر خبر ثقه قائم شد بر یک تکلیف شرعی اثباتن یا نفیان، آیا این خبر حجت است یا حجت نیست؟ عقلا هیچ موقفی رو ندارن، کاری به مولا و حق تعالی ندارن. در دائره شریعت عقلا کاری ندارن، اما در دائره تکالیف عقلایی ظهور چیه؟ حجت. خبر ثقه حجت. ما به عنوان یک مکلف، به عنوان یک متشرع، می توانیم در عمل بکنیم به خبر ثقه در دائره تکالیف الهیه یا نمی تونیم؟ ما می تونیم به ظهور عمل کنیم یا نمی توانیم؟ ما می توانیم به اطمینان عمل کنیم یا نمی توانیم؟ حالا فرق نمی کنه اون اماره و حجت بر ثبوت یک تکلیف قائم شده باشه یا بر نفی یک تکلیف، تکلیف فعلی. این بحث ماست. تا این مقدار مباحث گذشته گفته بودیم و اما ادامه بحث که بحث امروز ماست، اینو دقت کنید. این حجج و امارات عقلایی بر دو دسته تقسیم میشن. یک دسته از اماراتی است که در عصر معصومین وجود داشته، وجود خارجی داشته، و یک دسته حجج و امارات عقلایی است که در عصر معصومین اصلا وجود نداشته. اونایی که وجود داشته در عصر معصومین مثل چی؟ مثل ظهور. مثل چی؟ مثل خبر ثقه. مثل چی؟ مثل اطمینان. خب در زمان معصومین هم اطمینان امری نبوده که بعداً پیدا بشه، یا ظهور بعداً پیدا بشه، یا خبر ثقه نباشه. اینها در عصر معصومین ما خبر ثقه داشتیم، ظهور داشتیم، اطمینان هم داشتیم. و یک امارات و طرق و حجج عقلاییه داریم که اینها در عصر معصومین اصلا وجود خارجی نداشته. مثل چی؟ مثل تصویر. حالا چه عکس باشه چه فیلم باشه، به تصویر یک شخص و به عکس یک شخص احتجاج میکنن بر علیه چی؟ یک شخص. یا به اثر انگشت. دقت کنید اثر انگشت در عصر معصومین بوده، اما شناسایی اثر انگشت نبوده که بفهمم مثلا روی این لیوان اثر انگشت زید هست یا نیست. یا جوابی که آزمایش ها میده، خون شخص را آزمایش میکنن، موی شخص را آزمایش میکنن، پوست را آزمایش میکنن و آزمایشاتی که جواب میده به سر جواب آزمایشی. نگید اینها مفید علم یا مفید اطمینانه، نه، اندل اغلا این امور پذیرفته میشه و روش برای شخص علمی هم نیاورن. بله؟ ببینید شما را اسمش میزنید سند، مشکلی نیست. ما در اون زمان تصویر نداشتیم، همین برای بحث ما کافیه، ولی این که بقول شما مصداق سند باشه، اما تصویر ما نداشتیم، اشکال نداره. این مصداق نبوده پس. حالا اونا دیگه تو تفاصیلش انشاءالله وارد میشیم. اینا در واقع ما داریم اشاره میکنیم به استدلال بر اعتبارش. نه، ما میگیم ما در اون زمان معصومی تصویر نبوده، اثر انگشت نبوده، آزمایش و خون و امثال اینها نبوده. دقت کردیم؟ ما این چیزها رو در اون عصر نداشتیم. خب ولی شما اسمش میذارید این مصداق رو نداشتیم، این مصداق نداشتیم، اما حالا کجا هست یا نیست، حجیتش اینا تو بحث و تفصیلش وارد میشیم. لذا بحث رو در حجیت آمدن این دوتا رو جدا کردن در بحث. نه، این دور با هم بحث میکنیم. ما بحث میکنیم از حجت عقلایی سواء کان موجودن فی عصر المعصومین ام لم یکن موجودن فی ذلک العصر. بله، دلیلی رو که اقامه کرده ان، ادله اینها متفاوته. بعضی از ادله اثبات میکنه اعتبار حجج اقلائیه مطلقا ولو در اون اصلا نباشه، و بعضی فقط اثبات میکنه چی؟ اعتبار حججی رو که در اون اصل موجود بوده. لذا اشاره میکنیم در ذیل هر دلیلی که آیا این دلیل اگر تمام باشه یا بپذیریم اثبات میکنه اعتبار حجت موجوده ره، یا اعم از حجت سابقه و حجت مستحدثه. پس این وجوهی ره که میخواییم وارد در بحثش بشیم مختص به حجج موجوده و سابقه نیست، ولو بعضی از ادلش اعمه، بعضی از ادله و وجوهش خاصه. این بحثیست که میخواییم امروز وارد بشیم در وجوهی که استدلال شده به این وجوه. بر چی استدلال شده؟ بر اعتبار تمام حجج اقلائیه، یا بر اعتبار حجج اقلائیه فی الجمله، یا مطلقا یا خصوص حجج سابقه و حجج موجوده در عصر ائمه علیهم السلام. این وجوه رو شروع میکنیم ذکر کردن. بعضی از وجوهی که خیلی هم مهم نیست حذف میکنیم، بعضی از وجوهی که کمتر اهمیت داره اگر ذکر بکنیم خیلی روش به اصطلاح معطل نمیشیم. الوجه الاول، به وجوهی استدلال شده بر اعتبار حجج و امارات اقلائیه. اعتبار معناش یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم در دائره تکالیف شرعیه از این حجج استفاده کنیم، اثباتم و نفیم میتونیم استفاده کنیم. وجه اول استدلال شده است به قول حق تعالی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سوره اعراف سوره 7 آیه 199. خداوند امر فرموده، دستور فرموده به نبی اکرم به سه امر. یکی این که فرمود خداوند اخذ کن به عفو، یعنی در مقابل کسانی که خطا میکنن، اشتباه میکنن، اینها روش عفو در پیش بگیر، از اینها و از گناه و از کوتاهی اینها درگذر. دوم، پیغمبر خداوند به نبی اکرم فرموده و ما رو به عرف، مردم رو دعوت کن به عرف. انشاءالله این قسمت از آیه محل کلام ماست که خواهیم گفت. قسمت سومش هم می‌فرماید و اعرض عن الجاهلین، از افراد نادان دوری کن، هم نشینی و هم صحبتی نادانان رو کنار بگذار، که خب توصیه بسیار خوبیه. اما وعمار بر عرف، خدمت رو عرض کنم که خداوند به نبی میفرماد تو امر کن، مردم رو دعوت کن، به اونها امر کن که اخذ به عرف کنن. کلمه عرف یعنی اونی که شناخته شده، پذیرفته شده، قبول شده، یا به عبارت دیگه ما یکون و متعارفن، اونی که امر متعارفیست، امر رائجیست، از همون ماده شناخته شدن، شناخته شده، پذیرفته شده. اموری که برای مردم رائج شناخته شده و پذیرفته شده شما به اون عمل کنید. خب این بالملازمه دلالت میکنه بر چی؟ برای این که اگر یک امری حجیتش رائج باشه در دائره شریعت حجیتش پذیرفته شده است. مثلا حجیت ظهور امریز رائج یا غیر رائج، شناخته شده یا ناشناخته شده، معلوم امر شناخته شده است، امر متعارف و امر رائج و معلومیه. خدمت ما عرض کنم وقتیش که خداوند میفرماد به نبی اکرم که مردم به دعوت کن به این امور شناخته شده و معروف و رائج، به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه اگر حجتی در نزد مردم حجت باشه، در نزد ما هم چیه؟ حجته. مثلا این دلالت التزامیش میتونه عقلی باشه یا لااقل عرفی باشه. اگه کسی در عقلیش مناقشه کرد لذا قید نکردم، ذات عرفیش که حتما هست، یعنی ملازم عرفیش که واضحه. این مطلبیست که گفته شده در زیر این آیه شریفه. خدمت شما عرض کنم که ظاهرش اینه که عرف در این آیه اگر جای دیگه به این معنا باشه، در این آیه به این معنا نیست. عرف در این آیه به معنای معروف است، به معنای مستحسن است، نه اینکه مراد از عرف یعنی متعارف و رائج و شناخته شده یا پذیرفته شده باشه. خدمت شما عرض کنم که مثل چی؟ مثل رد امانت. یعنی چی؟ یعنی مستحسن، امور مستحسن، رد امانت، صدق در گفتار، ایثار، اعانت به دیگران، تصدق و امثال اینا همه عرفی هستن، امور مستحسنه هستش. یعنی مستحسنات و عرفیه رو شارع میکنه، یعنی به این مستحسنات عمل کنیم، مردم رو دعوت کن به این مستحسنات. خدمت شما عرض کنم که رضا در خود تفسیر بیضاوی هم که معنای عرف رو در آیه معنا کرده به همین معنا گفته، گفته کل امر مستحسن مثل الاحسان و رد الامانه و نحوه ما، به این معنا گرفته در آیه شریفه. نه، معنای عرفیشه. گفته معنای در این آیه، یا لااقل حتی اگر معنی عرفی هم نباشه، مراد آیه با تجربه صد روز ایلیش دستور اخلاقیه. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و مؤیدش هم روایتیست که در زیل این آیه شریف وارد شده. این روایت در تفسیر صافی داریم، عن صادق علیه السلام امر الله نبیه به مکارم الاخلاق. خداوند نبی اکرم را به مکارم اخلاق دعوت کرده و امر کرده. ولیس فی القرآن آیتون اجمع لمکارم الاخلاق منها، آیه اجمع در مکارم اخلاق از این آیه نیست. نشون میده که آیه ناظر به جهات اخلاقیه. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن جاهلی. ربطی به بحث ما نداره. خدمت شما عرض کنم تفسیر صافی جلد 2 صفحه 311 زیل همین آیه شریفه. این آیه دلالتی نداره بر اعتبار و حجت، اما اگر دلالت آیه تمام می شد چی رو اثبات می کرد؟ حجیت به من اون اعم رو اثبات میکرد، یعنی اعم از اون حجج سابقه و حجج مستحدثه و لاحقه. بفرمایید. بله، این رفتار پسندیده حجیت اصلا رفتی به رفتار نداره، مثل احسان، رد امانت، راستگویی، ایثار، همین امور اخلاقی مراده، اصلا حجیت ربطی به عمل نداره. عرف وقتی به معنای معروف به این معنا بود دیگه ربطی نداره، حجیت ربطی نداره. ظهور مثلا، ظهور حجته، یعنی منجز و معذره. این داره دعوت میکنه به رفتارهای پسندیده عرفیه. شما دنبال راستگویی باشین، امانتداری باشین، همین کاری که نزد عامه مردم چیه؟ مستحسنه. بله، عرف. نه، به معنی عرف هستش، منتها اونا میخواستن به دلالت التزامی بگن که حجج عقلائیه هم چیه؟ عرفه. این وجه اول ناتمامه. وجه دوم، خدمت شما عرض کنم که ما در آیات عدیده ایره داریم که خداوند متعال ماه و المتعارف رو ضابط قرار داده، یعنی مردم رو به امور امر کرده و ضابطش هم گفته ماه و المتعارفه. از این که خداوند در ابواب متفرقه ضابطه و معیار ماه و المتعارف قرار داده، از این القاء خصوصیت میشه، چون موارد متعدده که کلن هر امری که ماه و المتعارف باشه شارع چیه؟ بهش اعتماد داره. و وقتی که خبر ثقه این در اقلا حجت باشه، حجیتش میشه ماه و المتعارف. پس خداوند بر این حجیتش در دایره شریعتش اعتماد داره. اما خدمت شما عرض کنم که اون آیات کدومه؟ 4 آیه میخونیم که مربوط به ماه و المتعارف شده، یعنی ضابطه رو شارع متعارف قرار داده. یه مورد در مورد وصیته که خداوند فرموده که وصیت که میخوان بکنن وصیت به متعارف باید باشه. داره کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. این بالمعروف متعلق به وصیته، وصیت بکنن اما وصیت معروف یعنی متعارف. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. سوره بقره سوره 2 آیه 180. کتب علیکم یعنی فرض علیکم، بر شما فرض شده. اذا حضر احدکم الموت، وقتی که نشانه های مرگ معلوم شد که دیگه وقت رفتنه، دیگه تموم شده. اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن، ان ترک خیرن، خیر در اینجا کنایه از ماله، یعنی اگر مالی داره. اگر مال نداره که خب المفلس و هیچ. اگر مالی داره کتب علیکم ان ترک خیرن. در تعریف خیر اختلاف شده که مراد از خیر مال یا مال کثیره. علمای ما بیشتر تمایل دارن که این خیر در آیه شریفه به معنی مال، نه مال کثیر. الوصیت للوالدین والاقربین، باید وصیت بشه برای پدر و مادر و اقارب، وصیت به معروف بشه، متعارف، نه کم، نه اینکه مثلا وصیت کنه خب 1000 تومان از اموال من رو بدیم به تقسیم کنیم بین همه فامیل، نه اینکه خلاف این باشه مثلا بگه نصف اموال من یا همه اموال من رو بدیم به اقربای مثلا من. خدمت شما عرض کنم که این آیه گفته شده منسوخ شده، چون به جهت این که به آیات ارث گفتن این آیه آیه منسوخه است. چرا؟ چون ظاهر این آیه اینه که وصیت واجبه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیت نوشته شده، یعنی فرض علیکم، مثل کتب علیکم و سیام، منطقه گفته شده منسوخه. این عنایت کنید، حتی اگر ما قبول کردیم که این آیه شریف منسوخ هستش، باز بین استدلال ما چیه؟ خللی وارد نمی کنه. چون این نسخ شده، یعنی در اینجا این تکلیف از برداشته شده، نه اینکه معروفیت نسخ شده باشه. خود تکلیف نسخ شده، گفته شده دیگه واجب نیست وصیت بکنید. گفتن این آیه منسوخ است به آیات ارث میراث. حتی اگر باشه، باز در این آیه در اون جهتی که میخوایم بگیم، خداوند معیار رو برای وصیت چی قرار داده؟ گفته وصیت به متعارف. بله؟ نسخش آخه محل اختلافه، که چون مسئله اختلافی که آیا ما آیات منسوخه داریم یا نه، اون یه بحثیست که تو اینجا اثری نداره. یعنی حتی اگر فرضم کنیم که منسوخ باشه، در این که فقهیاً وصیت واجب نیست. بله نه واجب نیست وصیت. نه اون مقدارشه میگه، اون میگه وصیت اگر کرد، نمیگه وصیت واجبه. من بعد وصیت، از اون آیه نمیفهمید که وصیت واجبه. یا میگه کتب علیکم، وصیت کردن واجبه، الان بر ما واجبه وصیت کنیم. نه میگه الوصیت للوالدین والاقربین، این ربطی به دیون نداره. بعدم وجوب وصیت به دین وجوب عقلی داره نه شرعی. پس بنابر این ولو منسوخ هم باشه برای بحث ما مفیده. خدمت شما عرض کنم که دوم، خداوند در مطلقات امر کرده، گفته که یا اینها را امساک کنید به معروف یا رهاشون کنید به معروف. اشکال نکردیم من آیات بخونیم بعد اشکالش وارد بشیم. خدمت ما عرض کنم در مورد طلاق وارد شده، داره اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، مراد از اجل یعنی نزدیک شدن به اجلشون. به اجلشون یعنی چی؟ عدهشون، که از عده بیان خارج بشن. میگه اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، این بلوغ یعنی رسیدن، نزدیک شدن. چرا بگیم نزدیک شدن به قرینه بعدش؟ و الا بلوغ معنیش اینه که اجل تمام بشه. فبلغن اجلهن فمسکوهن به معروف، یا امساک کنید اونها رو به معروف. امساک یعنی چی؟ یعنی رجوع کنید، رجوع کنید، رجوع کنید دیگه، نزد اینکه عده چی بشه؟ تمام بشه. فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف. تصریح یعنی رها کنید. رها کنید یعنی چی؟ یعنی دیگه رجوع هم که نمی کنید، چون اگر رجوع نکنن تصریح میشه، رها میشه، جدا میشن، تمام میشه، عدهشون تمام میشه. فبلغن اجلهن فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف، یا امساک کنید به معروف یا تصریح کنید به معروف. در اینجا خداوند متعال هم امساک را قید زده به معروف و هم تصریح را قید زده به چی؟ به معروف. این هم بقره هستش، آیه 231 سوره بقره. این هم مورد دوم. مورد سوم، در معاشرت با همسره. خداوند گفته در معاشرت با همسر و عاشروهن بالمعروف. خدمت شما عرض کنم که با زنها به نحو معروف معاشرت کنید و عاشروهن بالمعروف، تو زندگی زناشویی با اونها به نحو معروف و متعارف معاشرت داشته باشید. و عاشروهن بالمعروف، سوره نساء سوره 4 آیه 19. خدمت شما عرض کنم که مورد چهارم در مهر هستش، که خداوند فرموده است که مهر معروف و متعارف رو به اونها پرداخت کنید. آیه صدرش با این شروع میشه که کسانی که قدرت ندارن با زنهای حرائر، با زنهای آزاد ازدواج کنن، میتونن برن با زنهای اما ازدواج کنن، اما اگر ازدواج کردن مهر اونها رو به نحو معروف و متعارف پرداخت کنیم. یعنی همون مهر مثل همون مهر متعارف بهشون کمتر ندید، هر قد مهرش هست همون مقدار بهش مهر بدید. آیه شریف است، و آتوهن اجورهن بالمعروف، و آتوهن اجورهن بالمعروف، سوره نساء هستش سوره 4 آیه 25. این ضمیر و آتوهنه برمیگرده به امایی که رفتید با اون اما ازدواج کردید، از مهرشون تعبیر به اجر شده، چون اما یک نحوه در واقع اموال هستن، مهر اینها به عنوان یک نحوه اجرت حساب میشه، ازش تعبیر به اجرت شده. و آتوهن اجورهن بالمعروف، اجر اونها یعنی مهرشون ره به نحوه معروف و متعارف بدید. این هم مورد چهارمی که استدلال شده. چطور استدلال شده؟ خداوند در چهار دستور مختلف ضابطه رو چی قرار داده؟ معروف قرار داده. معروف یعنی متعارف. و چون چهار مورد القاء خصوصیت میشه، معناش اینه که شعر هر امر متعارف رو مورد امضا قرار داده. یکی از اون موارد چیه؟ حجیت ظهور. مثلا شعر این امضا قرار داده چون امر متعارف حجیتش. یکی خبر سقس مثلا شارور امضا قرار داده. خدمت شما عرض کنم که این هم چهار تا موردی که از آیات ضابطه معروفیت و متعارفیت قرار داده. اشکال این استدلال اینه که اگر بپذیریم که معروف در همه این چهار مورد به معنای چیه؟ متعارفه، ما هو المتعارفه. اگر این رو بپذیریم باز هم دلالت نمی کنه. چرا؟ خوب دقت کنید. در این چهار مورد اگر دقت کرده باشین، خداوند امری داره. در برخی از اینها قید متعلق رو متعارف قرار داده و در بعضی هم قید موضوع رو متعارف قرار داده. مثلا دقت کنید، الوصیت بالمعروف قید متعلقه. در مثال دوم دقت کنیم، در مثال دوم فمسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، معروف قید متعلقه، قید امساک، یعنی خداوند از ما امساک متعارف رو خواسته. در سومی دقت کنید، و عاشروهن بالمعروف، خداوند از ما معاشرت متعارف رو خواسته، قید معاشرته. در چهارمی، و آتوهن اجورهن بالمعروف، بالمعروف قید موضوعه، ایتا و اعتا متعلقه، اجر متعلق المتعلقه، و معروف قید المتعلق المتعلق، قید موضوعه. پس بنابراین در هر چهار مورد یا قید متعلق یا قید اینه. خب شارع قید متعلق تکلیف یا متعلق موضوع تکلیف خودش رو معروف قرار داده، متعارف، اما هیچ جا نگفته به متعارف عمل کنید. گفته مثلا معاشرت معروف انجام بده، اما نگفته هیچ جا امر به تعارف نکرده. اگر قید قرار بده برای متعلق یا برای موضوع، معناش این نیست که اون قید امر شده. مثلا شارع بگه نمازت با وضو بکن، روزت با وضو بگیر، طوافت با وضو انجام بده، اما وضو مأمورون به، نه، وضو امر نداره، قید مأمورون به یا قید موضوعه. از قرار دادن قید استفاده میشه که خودش هم مطلوبه، به خودش امر شده که بالملازمه دلالت کنه بر چی؟ مثلا بر حجیت متعارفه، که اون حجت متعارف حجت از اندشاره بو عمل کنیم، که مشاره امر کرده به متعارف عمل کنیم. پس اگر معروف اگر به معنای متعارف باشه در هر چهار آیه به معنای متعارف باشه، فقط قیدن اینها، از امر به مقید هیچ وقت آقا مطلوبیت یا امر به قید استفاده نمیشه. آره؟ چی هستش؟
محصل
قید. چی محصل؟ اما مأمورون به نیست. مثلا فرض کنیم میگیم که مثلا یک امر مبغوزی رو مثلا ما میتونیم قید قرار بدیم. مثلا بگیم یجب الفدیه عند الزنا. و این معناش اینه که فدیه عند الزنا واجبه، این معناش اینه که زنا مطلوبه، نه. کلن این شاره آمده قید معاشرت و وصیت و تصریح و طلاق امساک و خدمت ما اعتار چی قرار داده؟ متعارف کرده. معنیش اینه که هرچی متعارفه مطلوب مولاست. نه مطلوب نه مطلوب نیست. نه همیشه قید هیچ وقت نه مطلوبیت نفسیه داره نه مطلوبیت غیریه، چون مقدمه واجب ره که واجب نمیدونی مطلوب نمیدونی. پس در هیچ یکی از این رفاته که دقت کنید امر به معروف نکرده خداوند، نگفته اعملو بالمعروف خضو بالمعروف. معروف هم فرض کردیم به معنی ما هو المتعارف. در همه این چهار مورد قید متعلق یا موضوع تکلیف شده. از جعل قیدیت برای یک فعل به هیچ وجه مطلوبیت و امر به اون فعل نمیشه استفاده کرد. پس از این آیات هم نمیشه استفاده کرد که ما به اون امور متعارف اخذ کنیم، ما رو دعوت کرده باشه عمل به متعارف. همش قیده در هر چهار مورد. هذا تمام الكلام در وجه دوم، انشالله سایر وجوه در این وجه هم اگر تموم میشد اثبات میکرد امره، یعنی همه حجج و عقلایی حتی اونه که در زمان معصوم وجود نداشته. الحمدلله رب العالمین.